قاصد کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 17 شرایط عوضین شرط اول 25/7/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم انه لو لم یمکن شراء بدله ولم یکن الثمن مما ينتفع به مع بقای عینه چند نقدین فلا یجوز دفعه الى البطن الموجود. وقتی که خدمت شما دوستان داشتیم راجع به فروش وقف بود، از کردیم اگر وقفی خراب بشه که دیگه قابل استفاده نباشد میشه این وقف را فروخت و با پولی که از این وقت به دست میاد چیزی رو خرید و در همان مسیر وقت مصرف کرد. همانطور که بطن موجود مستحقه، بطن آینده هم مستحق باشه. حالا دوستان 3 مطلب دیگه باقی مانده از این صورت اول. این 3 مطلب رو عرض کنم و پیاده کنیم تا انشاءالله بریم سراغ صورت دوم از صور جواز بی. مطلب اول این هست که اگر ما وقف را فروختیم و پولش رو هم گرفتیم ولی الان با این پول نمیشه چیزی خرید، از خود پولم که میدونید نمیشه استفاده کرد. حالا یه دفعه ثمن یه جنسی هست که میشه استفاده کنی، میگیم خب برید بطن موجود استفاده کنن، ولی فرض کنید پول نقد، اسکناس، درهم، دینار، از طرفی هم نمیتونیم با این پول الان جنسی رو بخریم، با این پول چه کار باید کرد؟ ایشون میفرمایند که پول رو نباید داد به دست بطن موجود که هر کار دلش میخواد بکنه بکنه، بلکه باید پول را بگذارن پیش امینی. البته این امین ولو یکی از افراد دستن موجود باشه، ولو این عبارت ایشون نداره. پول رو میگذارن پیش امینی تا وقتی که مثلا بازار تغییر بکنه یا جنسی که بشه با این پول خرید وارد بازار بشه. حالا حتی اگر معامله قطعی هم ممکن نیست، معامله ملخیار، آخه بعضی وقتا میدونید معاملاتی که با خیار باشه کمتر هست ثمنش تا معاملات قطعی. طرف میگه مثلا منزلم رو بهت میفروشم 100,000 تومانم ارزونتر بهت میدم، ولی تا 1 سال اگر خواستم حق فصل داشته باشم. خلاصه این پول را نگه میداریم پیش امین تا وقتی که بتونه معامله کنه ولو معامله غیر منجز و بعد بده بطن موجود استفاده کنن. بعدم میفرماید که در امین واجب نیست این کار بشه، ولی اگر بطن موجود مطالبه کنه و معامله با خیار ممکن باشه باید این آقای امین معامله را صورت بده. خب چی گفتیم تا اینجا؟ دوستانی که دیر اومدن عرض کردیم که اگر وقف را فروختن و بعد با ثمنش نتونستن چیزی بخرن، این پول را به بطن موجود نباید داد، پیش امینی امانت میگذاریم تا وقتی که ممکن بشه اون وقت یه چیزی بخرن برای بطن موجود آیندگان. این که فروخته شد پولش به دست آمد، بطن موجود میگه شما نمیخواد برای ما چیزی بخرید، به امین بگه بلکه ما با این پول تجارت میکنیم تا مثلا 1-2 سال که پول به یه حدی برسه بعد بتونیم باش جنسی بخریم. آیا جایزه به بطن موجود داده بشه یا نه؟ میفرمایند که اگر اینها درخواست تجارت بکنن و واقعا هم تجارت مصلحت داشته باشه چه اشکال داره؟ اینجا پول میدن به وسیله موجود باهاش تجارت کنه. حالا یه سوال باز از شما میکنم دوستان، اگر بطن موجود با این پول تجارت کرد سودی به دست آورد، این سود مال بطن موجوده یا این سود تابع اصله و هم برای بطن موجود هم آینده ها؟ بله تابع اصله. ببینید آخه میدونید چرا این سوالو میکنم؟ دقت کنید، اگر مثلا این پول قبلا که عین موقوفه بود، فرض کنید باغ بود، خب باقی بود که سالی 2000 کیلو میوه میداد، بعد باغ خراب شد، باغو فروختن، الان دارن با پول باغ تجارت میکنن. اون وقتی که باغ بود اگر میوه داشت، میوهش مال کی بود؟ بطن موجود دیگه، میوه که نگه نمیدارن برای بطن آینده، میوه رو بطن موجود میخوره، حتی باغ و درختش با آبش محفوظ برای بطن آینده. بگیم اینجا مثل همون ثمره حقیقی، این سود پولم مثل میوه باغ باشه. حالا که باغ خراب شده یا آبش خوش شده، باغو فروختیم، پولشو به دست آوردیم، داره بطن موجود تصرف میکنه، پولم باشه تابع مثل میوه اونجا، باید بطن موجود. ایشون میگه نه، پول یعنی سودی که به دست میاد مثل ثمر حقیقی، مثل میوه نیست، بلکه اینم میشه تابع است، هم بطن موجود باید از این سود استفاده کنه، هم بطن آینده. حال بنده فرمایش مرحوم شیخ رو دوستان یک تکمله ای روش میگذارم، حتما نظر ایشون اینه که بطن موجود حق العملش رو برداره. اینا رو شیخ نداره ها، ولی ظاهرا اینو باید دیگه این دوستان دیگه، و الا بطن موجود مگه نوکر بطن آینده است که کار بکنه هرچی سودم آورد بفرمایید بذاره برای آینده؟ خب مگه حمال کار بکنه؟ خب مخصوصا در بعضی وقتا خرجم داره. حتما نظر ایشون اینه، اگه بخوام اصلاح کنیم، که بطن موجود همه سود رو برای خودش بر نداره. توجه میکنید؟ همه سود رو بر نداره، بلکه اگر مثلا فرض کنید در سال 1,000,000 درآمد داشت این پول، پولی که باغ رو فروختن، حق و زحمه رو بردارن، بقیه رو هم به عنوان خودشون و بطن آینده نگه بدارن. این در واقع مثل مضاربه هستا، که یه نفر 2,000,000 پول میده یه آقای کار میکنه، آخر سال یه مقدار این برمیداره، یه مقدار هم صاحب پول. اینجا میگیم اینا یه مقدار به عنوان حق العمل بردارن، بقیه هم که به عنوان حالا یا وقت میمونه یا در حکم وقت که بطن موجود آینده ها استفاده کنن. این آقا راه اصلاح این عبارت، دو عبارت اگه سوالی دارید که نه. آقا مطلب دوم این هست که گفتیم سه مطلب باقی مانده. ببینید دوستان، ما تا حالا هی فرض کردیم اگه وقت خراب شد، بله اگه وقت خراب شد از استفاده افتاد، باید بطن موجود بفروشدش، از این حرفی که زدیم. اگر قسمتی از وقت خراب بشه چی؟ مثلا نصف وقت خراب شده اما نصف دیگر سالمه، میفهمن چه فرقی میکنه؟ همون حرفی که راجع به خرابی کل وقت گفتیم، راجع به خرابی بعض وقت هم خواهیم گفت. قهرن اون بخشی که خراب شده اگه قابل استفاده نیست که فرض ما اینه، اون قسمت رو میفروشن. خب حالا فروختن چگارش کنن؟ پولش رو خرج بقیه کنن، مثلا بقیهش فرض کنید قابل استفاده هم هستا، ولی خب مثلا پرده میخواد، فرش میخواد، یه مقدار رنگکاری میخواد، نقاشی میخواد، خرج بقیه کنن، یا مثلا یه چیز دیگه باش بخرن کوچکتر، یا خرج یه وقف دیگری بکنن. خب تمام اینها احتمالش هست، ممکن هم هست بگیم هر کدوم مصلحت بیشتری داره همون رو عمل کنن. و بالاخره دوستان فرع سوم، مطلب سوم این هست که اگر قسمتی خراب بشه و اون قسمتی هم که خراب نشده قابل استفاده نباشه، مگه تعمیرش بکنن؟ چه فرقی کرد با قبلی؟ قبلی اون بخشی که مانده بود قابل استفاده بود، منتها از که مثلا پرده داشته باشه بهتره، نقاشی بشه بهتره، یه مقدار رنگ رو میاد. اینا تو کتاب نیست، حواستون باشه. این فرضی که الان داریم اینه که نصفش خراب شده، نصفش هم مثلا قابل استفاده نیم، مگه تعمیرش کنن؟ خب مثلا فرض کنید ساختمان اگر نصفش افتاده تو خیابون خراب شده، نصفش هم خب هر آن خطرناکه، ممکنه بیاد پایین، خب باید محکمش کنن. یا در و پنجره نداره، خب ساختمون در و پنجره نداشته باشه، بهترین بنا هم وقتی در و پنجره نداشت که دیگه قابل استفاده نیست که برای سکونت. بله، اگر بخشش خراب شده و بخشش احتیاجی به تعمیر داره، خب حالا ما اون بخش رو فروختیم، آیا خرج تعمیر بقیه کنیم؟ ولو بطن موجود ممکنه راضی نباشه، چون معمولا بطن موجود خیلی راضی نیست، تن نمیده به تعمیر. چرا؟ چون ممکنه بگه کفاف منو میده، ممکنه. حالا اینجا که این انگیزه نیست، ولی خلاصه راضی نیست، میگه سمن رو به من بدید هر کار خواستم بکنم، یا حتما باید خرج بقیه بکنیم. میگه وجهانی که رو خود عبارت پیاده میکنیم، دقت کنید مطلب را. ثم انه لولم یمکن شراء و بدله، مطلب دیگه این هست که اگر ممکن نیست خریدن بدل وقت. دوستان اینجا حواستون باشه، فرض بحث رو دو سه روز تعطیل بوده، بحث دستتون در نره. فرض کردیم وقت رو فروختن و در مقابلش مثلا پول نقد گرفتن. پول نقد هم یه چیزی نیست که بگیم همین رو استفاده کنید دیگه. بله، میتونن استفاده کنن، ولی خب میتونن بدن غذا بخورن، این هم که گفتیم درست نیست. ثمن قابل استفاده نیست، به طوری که استفاده کنن بکن بعدی هم براش بمونه، مگه یه چیزی بخرن. میخوان بخرن، خریدن بدل ممکن نیست. حالا یا بازار گران هست یا تو بازار نیست الان، پول کمه، عوامل مختلفی داره. اگر ممکن نباشد خریدن بدل وقت با پول وقت، و ثمن هم از اون چیزایی نیست که استفاده برده بشه به اون مه بقای عینه، چون در وقت میدونید که باید یه چیزی باشه که نسل موجود استفاده کنه، عینش باقی بمونه برای نسل بعدی. لذا خوراکیات و نوشیدن یا اینا قابل وقت نیست. مثلا پول نقده، فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود، ایشون میگه این پول دست بطن موجود ندید، بلکه لما عرفت من کونه کالنبی مشترکن بین جمیع البطون، این مال همه است، ما بدیم دست بطن موجود که چی؟ البته منظور روشنه ها، یه دفعه بدیم دست موجود مثل یک امین نگهداری میکنه، این مشکل نداره ها. این که میگه به بطن موجود ندید، یعنی ندید که بره مصرف کنه، خرجش بکنه، این حواستون باشه. فتوزع و وحین ازن فتوزع و اند امینه، که من اصلا از خارج، این امین ممکنه یکی از همین بطن موجود باشه، حتی یتمکنه من شراء ما ینتفع به، تا متمکن بشه اون امین یا هر کس. حالا این ضمیر رو ما به امین میزنیم دوستان، شما ممکنه به امین هم نزنید، بخونید حتی یتمکن، تا تمکن پیدا بشه. حالا ولو بدن موجود تمکن پیدا کنه، اون وقت بیاد این پول رو از امین بگیره بره بدل بخره، گذاشته میشه پول پیش امینی تا تمکن پیدا بشه از خریدن چیزی که استفاده بشه بهش ببرن، هم بدن موجود هم آینده ها. ولو معل خیار الی مدته، ولو موقت بخرم، تراجمه کنه عرض کردم، یک کسیست که حاضر نیست بدون خیار جنسشو بده، حتی خیار موقتا میگن حالا شما جنسو بده، هر وقت خواستی بیا پس بگیر، پولو بده پس بگیر، این هم اشکال نداره. ولو مال خیارم شده، حق الخیار، یه چیزی بخرم. چنانچه ولو طلب ذالک البطن الموجود، اگر طلب کند این را، بپرسم از شما چی را؟ شراء مال خیار رو، اگه بطن موجود طلب کنه، فلا یبعد و وجوب و اجابته، بعید نیست که واجب باشه پاسخشو بدیم به این که براش جنسو بخریم یا این که پولو بدیم خودش بره بخره. ولا یعطل الثمن حتی یوجد ما یشترا به من غیر خیار، ثمنو معطل نکنی تا یه چیزی پیدا بشه که بدون خیار خریده بشه. نه اگه واقعا الان دست موجود درخواست میکنه کسی هم هست که جنسشو بفروشه با این پول، ولو با حق جعل خیار باید خریده بشه. نه لو رضی الموجود دل تجاره به، اگر راضی بشه دست موجود که تجارت کند با این ثمن و کانت المصلحت و فی تجاره جاز مع المصلحه الى ان یوجد البدل، اشکال نداره اینا تجارت بکنن تا بدل پیدا بشه بخرن. ضمناً سود هم تابع اصله، چون تابع اصله ولا یملکه الموجود، دست موجود فقط مالک نمیشه، یه فقط میخواد عبارت ها، یعنی این ثمن رو فقط بطن موجود مالک بشه نه خیر، هم بطن موجود مالک میشه هم بطون آینده. لأنه جزء من المبی، این جزء از مبی هست و لیس کنماء الحقیقی، مثل میوه باغ نیست مثلا که همین بطن موجود مصرف میکرد. البته همونجا هم جای شبه هست خدمت شیخ. حالا اگر یه باقی باشه مثلا وقف برای 3 نفره، خب دستن موجود 3 نفرن، این باغ چند کیلو میوه داره؟ فرض کنید 2000 کیلو میوه داره، میشه گفت که اینا همشو این دستن موجود بخوره؟ و یه حد معقولی باید دستن موجود مصرف کنه، بقیه رو بفروشن، حالا یا خرج باغ کنن، باغ رو توسعه بدن، خلاصه یه کاری در راستای وقف انجام بدن. میخوام عرض کنم خودمون نمای حقیقی هم اینجور نیست که اینها بتونن بیش از آنچه که مرسومه مصرف کنن. چنانچه دوستان اون تذکر ما هم یادتون نره که عرض کردیم سود و که ایشون میگه تابع اصله، بعد از کنار گذاشتن، بعد از کنار گذاشتن حق العمل و اجرت، وگرنه اینا که نوکر آینده ها که واجب نیست باشن که. بله رضی ازش در میان تبرعه، اگه خودشون خواستن که اشکال نداره، حال یا قبل از تجارت یا بعد از تجارت، اما اگر اونا میگن به ما بدید تجارت کنیم حق العملمونو برداریم، به این راضی هستن. چی؟ که معمولا اینجوریه، نباشن. همون دلیلی که میگه بطن موجود اگه خواست بهش بدید، همون دلیل میگه حق العمل برداره، این مش فرق نمیکنه زنده. بله همینطوره، بطن موجود. حالا اگر بطن موجود فرض کنید همون باغ، خب باغی کار میکنن میوهش به دست میاد، آیا از خود همین میوه بابت کاراشون برمیدارن دیگه. حالا هرچی کار کردن کارم بکنن برمیدارن. خب دقت کنید. و اما فرع بعدی، ثم لا فرق، این ثمه ها در کتاب شیخ نشانه فرع جدیده. مطلب دیگه اینه که لا فرق فی جمیع ما ذکرنا، آقایون در این 1.5 صفحه هر چه گفتیم راجع به خرابی وقت فرقی نمی کنه. لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقت، اینو گفتیم دیگه، بین عروض الخراب لکلهی او بعضه، اونجایی که آرش خرابی به کل وقت، که اگه دقت کردید تا حالا هر چه مثال می‌زدیم اینجوری بود، می‌گفتیم اگه وقت خراب بشه یعنی کل وقت، یا بعدش خراب بشه خوب اشکال نداره، سیوبا اول بعض المخروب، اون بعضی که خراب شده می‌فروشن، و یجعل بدله ما یکونو، بخونید وقت با بپرسم از شما، ما از خارج چند تا احتمال داریم اینجا؟ 3 احتمال. این یه احتمالشه که بدلش یه چیزی بخرن وقف کنن، و یجعل بدله ما یکون و وقفا، اگر بگیم که شیخ این مطلب رو با توجه فرموده، نخیر دیگه نیازی به انشاء وقت نیست. چون خود ایشون قبلا گفت که عدم الحاجت الى صيغه الوقت فی البدل بل نفس البدلیه یقتضی کونهو کل مبدل. داشتیم دیگه، ولی یادتون باشه بنا شد که کلمات شیخ در این رابطه جدا مشوش باشه. از بعضی از کلمات در میاد که ثمن الوقف وقفون، از جمله این عبارت. از بعضی ها قبلا داشتیم که در می اومد که ثمن الوقف وقف نیست، در حکم وقفه. لذا این احتمال هست که اینجا که میگه ما یکون و وقفا، یعنی ما یکون و دی حکم الوقف. بحثش قبلا مفصل گذاشت. ولو کان صرف و ثمنهی فی باقیه بهش یوجب و زیادت منفعته. آن رفت سراغ احتمال دوم. اگر خرج کردن ثمن اون بخشی که خراب شده در بقیه موجب زیادی منفعت میشه. خب آقا اگر خونه رو مثلا یه مقدار بهش برسن، خیلی از خونه ها هست مثلا فقط بیداره تابستون میخوره، ولی اگه گاز کشیش بکنن بگید آقا به درد زمستون هم میخوره، یا مثلا به درد زمستون میخوره اگه یه کولر بخرن کانال کشی بکنن کولر بزنن به درد تابستون هم میخوره. نمیگیم از عید انتفاع افتاده ها، اما یه جوری که اگه خرج بقیه بکنیم خب بقیه در واقع بیشتر قابل استفاده میشه، هم زمستون هم تابستون. میفهمد که اگر خرج کردن در بقیه موجب زیادی منفعتش میشه، جایزه که بقیه پول را اونی که فروختن خرج همین باقی مانده کنن. معرض الکل لما عرفت من کون ثمن ملکن للبطون فلهم التصرف فی علا ظن المصلحه. خب وقتی گمان مصلحت بره، حتی یقین به مصلحت هم لازم نیست، گمان به مصلحت بره که مصلحت بطن موجود و آینده ها باشه اشکال نداره. خب میپرسم چند تا احتمال تا اینجا شد؟ دو احتمال. یکی ازش یه چیزی بخریم وقف کنیم، خرج بقیه کنیم. احتمال سوم دوستان، و من هو یعلم جواز و صرفه فی وقف آخر علیهم علا هذا الوقت. میفرمایند که از این مطلب معلوم میشه، از این دو صورت که گفتیم معلوم میشه که جایزم هست صرف کنن ثمن را در وقف دیگری بر این آقایون، اونی که به همین نحوه وقف شده، یعنی مثلا اونم برای همین بطن و همون بگید آقا آینده. آقا بعضی وقتا هست که مثلا یه وقف دیگری اینا دارن بطن موجود، اما دیگه ماره بطن آینده نیست. اما اگه نه، فرض کنید این خونه خراب شده نصفش، میفروشیم نصف خراب شده شو، خرج یه خونه دیگه میکنیم که همین آقایون دارن، همین بطن موجود و همون آینده. خب خرج اون خونه میکنیم. حالا یه سوالی دوستان اینجا هست که گاهی مثلا اون خونه که مال همین آقایون هست، مال همین واقف هم هست، مثل اینکه واقف دو تا خونه وقف کرده، گاهی مال واقفه دیگه، آقا مال یه واقف دیگه هست. برای سعادات این محل و بچه هاشون آقای زید یه خونه وقف کرده، آقای عمر هم یه خونه. حالا خونه زید نصفش خراب شده، میتونیم نصف خونه زید رو بفروشیم، همون قسمت خراب شده رو بیام خرج خونه عمر، خونه که آقای عمر وقف کرده بکنیم، چون موقوفون علیهم یکیه. خب عبارت مطلق دیگه، ولی خب جز سوالاتیست که روش کار نیازه بشه. میفرماید که و منه یعلم جواز و صرفه فی وقف آخر به همین گروه به همین شکل الان احضا آزل وقت فیجوز و صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیه، در یه وقف خونه دیگه ای رو تعمیر کنن. خب و اما مطلب سوم دوستان، عنوانش رو میخونم، ولو خرب بعض الوقت، مثل قبلی هم همین بود دیگه، بخشی از وقت خراب شده بود، با این اضافه، با این تفاوت که خرجه و خرجه عن الانتفاع، اون قسمت خراب بشه و خارج بشه، و بقیه بعضه محتاجن الى اماره، اون مقداری هم که باقی مونده ها تعمیر نیاز داره، به طوری که لا یمکن بدونها انتفاع البطون لاحقه. بطون لاحقه نمیتونن استفاده کنن. از من این از خارج تسامح گفتم، بطن موجود میتونه بسازه اما بطن آینده نمیتونه. یعنی اگر به داد این خونه نرسن ها، اگر به فریادش نرسن، خب نصفش خراب شد، اون که هیچ، افتاد تو خیابون. اون نصفی هم که باقی مانده برای 5-6 سال 10 سال قابل استفاده است. اما دیگه نوبت به بطن بعدی که برسه کلن از انتفاع میفته. سقفش که داره چکه میکنه، خب یه خونه که سقفش چکه کنه، خب تا 5-6 سال میشه زندگی کرد. نمم زده، موریانم زده، باز خب با موریانم میشه 4-5 سال مبارزه کرد، اما بعدش دیگه میشه دشمن غالب. خب آیا حال ما نصف خونه رو که افتاده تو خیابون پولش از شهرداری گرفتیم، خرج بقیه کنیم به خاطر مصلحت چی؟ آیندگان. یا مثلا این پول رو یه چیزی بخریم که بطن موجود هم استفاده کنه. قاعدتا میدونید بطن موجود چی میگه؟ اگه خیلی فکر آیندگان نباشه، میگه آقا این پول رو بدید من یه چیز باش بخرم، تو این خونم که حال میشه زندگی کرد، خدا کریمه، خداوند بزرگ، آینده ها میان خودشون تعمیر میکنن، خیلی حاضر نیست پول خرج همین خونه بکنین. کشون میگه آقا اینجا دو بچه و این دو بچه در جاهای مشابه هم میاد. مثلا کجا؟ دقت کنید آقا، خیلی وقتا هست که، حالا بگی حدم نگید آقا، خیلی وقتا هست که وقت نیاز به تعمیر پیدا میکنه و یه منافعی هم این وقت داشته. بطن موجود میگه تعمیر نمیخواد، اما مصلحت بطون آینده چی میگه؟ میگه تعمیر میخواد. مثلا فرض کنید باقی هست، خب امسال 1000 کیلو میوه داشته، بطن موجود میگه آقا این میوه ها حق ماست، ما باید مصرف کنیم، اما مصلحت اقتضا میکنه این 1000 کیلو رو مثلا بفروشیم و یه دیوار بکشیم دور باغ که این درخت ها از بین نره. خب این البته به درد بیشتر آینده ها میخوره تا موجودیم. یا مثلا فرض کنید آبش رو خرج منبع آبش بکنیم که آبش هدر نره، آبش خشک نشه. البته باز در اینجا یه دفعه واقف پیشبینی کرده، یعنی از اول واقف گفته که ثمری که مثلا این باغ داره اول خرج چی بکنید؟ خرج تعمیر و خلاصه قبل از قسمت آب. هر چه باغ نیاز داره اول باغ، بعد بیدید بطن موجود. اگر یه واقف زرنگی بوده که این پیشبینی رو کرده، که خب دیگه ما بحث نداریم که حسب شرط واقف اول باید قبل از قسمت باید ببینیم که باغ چه مخارجی داره یا منزل چه مخارجی داره. اما حالا فرض کنید یه واقف ناشی بوده، یه همچه شرطی نکرده، گفته این وقت بطن موجود بکارد و بگیرد و بخورد، بطن آینده همینطور. حالا یه محصولی در اومده، بطن موجود میگه برید به من مصرف کنم، مصلحت اقتضا میکنه که ذخیره کنیم برای بطن آینده خرج کنیم. آقا هر چی در اینجا بگیم که قهرن دو بچه در مورد خودمون هست که نصفش خراب شده، نصفش هم اگر خرجش نکنیم از انتفاع میفته میاد. عبارت نگاه کنید دقیقه ها میفرماین که اگر خراب شود قسمتی از وقت بقیه هم نیاز به تعمیر داشته باشه، به طوری که بطون آینده نمیتونن بدون اون تعمیر استفاده کنن، سهل یواز فروختین دیگه یه تکشو، اون پولی که از شهرداری گرفتیم مثلا خرج تعمیر بقیه میشه، ولو راضی نیست بطن موجود. آقا معادل حل نیومده، یا نه میدیم به بطن موجود مصرف کنه خرج تعمیر نکنیم. ایشون میگه وجهان، یعنی احتمالان روبراهان. دو احتمال روبراه گفتیم بارها، وجه وقتی میگن یعنی احتمال قابل توجیه، دو احتماله و این دو احتمال پیاده میشه در موردی که، یعنی میخواد بگه این مورد خصوصیت نداره، کلن مثال باغ و زلم دیدید که کلن آقا هر جا عین موقوفه نیاز به تعمیر داره بطن موجودم راضی نیست، واقف هم چیزی نگفته، چیکار کنیم؟ میفهمان که این دو احتمال می آید در اون صورتی که به جای ما اذا بذارید صورت، در صورتی که احتاج اصلاح الوقت، اونجایی که اصلاح وقت به طوری که خارج نشه از قابلیت انتفاع بطون آینده، یعنی به طوری که بتونن بطون آینده استفاده کنن، وقت احتیاج به اصلاح داره. چجور اصلاحش کنیم؟ الا صرف منفعت هل حاضره. منفعت حاضر باید خرج کنیم، منفعتی که اگر این جهت نبود چی مستحق بود بلا شبهه؟ بله؟ دکن موجود التی یستحق ها از دکن موجود. حالا بینید دوستان، هی ما داریم سوبسید میدیم به عبارت ها. خب اگر مستحق هست دکن موجود که دیگه دو احتمالی نیست که، حق رو باید داد به حق دار. خب اگر شما میگید دکن موجود مستحقه، دیگه چرا میگید دو احتماله که خرج آینده خرج کنیم برای آینده ها یا بیدیم به همین موجودین؟ بذار ما یه چیزی اضافه کردیم که از قرینه در میاد. چی بود عبارت؟ اگر این جهت نبود، اگر این جهت نبود که نیازه به تعمیر باشه، بلا شبه به کی باید بدیم دست موجود؟ آقا میوه باغ اگه باغ نیاز نداشته باشه به تعمیر، خب چه کارش میکنن؟ میره همین دست موجود بخوره دیگه. حالا اون احتمال که ما دادیم حداقل به مقدار متعارف بهش میدن بخوره دیگه. پس اگر جهت تعمیر نبود، بلا شبه دست موجود مستحق بود. البته ازالن یشترت الواقف و اخراج معونت الوقف ان منفعت قبل قسمتی فی الموقف علیهم، اگر شرط نکرده باشد واقف خارج کردن مخارج وقف را از منفعت وقف قبل قسمت کردن منفعت در موقوفان علیهم. اگرم آقا اگر واقف واقف واردی بوده که خب شرط میکنه، میگه اول باید مخارج وقت، فرض کنید همچون شرطی هم نکرده، بطن موجود میگه برید به من خرج کنم، مصلحت اقتضا میکنه که خرج وقت کنیم تا بطن آینده استفاده کنه. این ضمیر قسمتی رو میزنید به منفعت، حالا ولو مذکره، ولی دیگه حالا این مسائل تو مکاتب حل شده. بعدشو میگه خب آقا و هنا فروع آخر یستخرج الماهر بعد تعمل. میگه آقا یک صفحونی من دفت کردم و حدود 7-10 تا فرع، سه تاشو امروز خوندیم دیگه، حداقل سه تاشو امروز خوندیم دیگه، چند تاشو دیروز، چند تاشو یعنی چهارشنبه، سه‌شنبه، دوشنبه، بقیهشو میگه خود شما در بیان. بذار باید دو کار بکنید، یه چند تا سوال در بیارید، سوالی که باقی مانده، و بعدم روش کار بکنید دوستان، کار بکنید. اگر این کارو کردیم برادران، زود به نتیجه میرسیم. ولی اگر هی گفتن ما هم گوش کردیم، اینجور اگر 40 سالم هی بگن ما گوش کنیم، البته چرا یه چیزو یاد میگیریم، اما وصل به کار نمیشیم. از میکنم حالا پیش اومده عرض میکنم، ما یه آب آفتابه داریم، این آب قلیله، رو حد چه خب بریزن باید دوبار سه بار بریزن، اگه یه قطعه نجاست هم توش بیفته نجس میشه، آفتابه نجس میشه، خودش نجس میشه، باید دوبارم توی حوضی آبش بکشن. اما آب کور وصل به چشمه، نجسش که نمی کنه چیز، مگه دیگه رنگ و بو و طعمش عوض بشه؟ طاهرم میکنه، یه بارم بریزی کافیه. بعضی آب قلیل هست، بعضی آب وصل به کور هست، و انسان دوستان باید کاری بکنه وصل به کور بشه. وصل به کور شدن سه تا شرط داره، یکی فکر، یکی تطبع که استفاده از فکر دیگرانه، یکی هم از مسائل معنوی، روایاتی که داریم که اگر کسی خودشو با خدا رفیق کنه، رابطهشو صاف بکنه، خب خداوند چشمه های حکمت رو باز میکنه. یعنی همش هم به این مقدس یعنی دست یه جور بگیری و پا یه جور بگیری و سر یه جور بگیری را بری نیست، غلیظ حرف بزنی و عین رو از خدا ادا کنی و نه، اون حقیقت، اون روح مطلب، جان مطلب اینه که انسان با خدای خودش رفیق باشه. درون رو پالایش بده، البته ضرورت در حدی هم که میتواند ظاهر رو هم رعایت بکنه. خب البته این سه تا که جمع بشه، یه دفعه یه چیز از کادر میاد، شیخ انصاری از کادر میاد و بزرگان دیگه. رضا دوستان سفارش میکنم شما رو، مثلا مکاتب که مطالعه نمیکنید، خب یه فرعی مطرح میشه، فوری نگاه نکنید شیخ چی میگه، کتابو ببندید ببینید خود شما باشید چیکار میکنید. اگر این حرفو به شما بدن میتونید زمینش بزنید یا نه، یا همیشه تابع اون آخرین حرفید. در کلاس اونا تو وقت خارج میگی شیخ اینو گفته، طرف میگه باره کلا حرف خوبی زده، بعد که از آخون ردشو نقل میکنه میگه آه این درسته، این خوب گفت. دو دفعه که از نائینی رد آخون رو نقل میکنه میگه آه این خوب گفت، این درسته. بعد که از آقای دیگری نقل میکنه میگه آه این درسته، آه این که نشد که. این که انسان بیتونه زمین بزنه، بلند کنه، رشد بده، این میشه وقت ملا. و این بیشتر با فکر. دو تا کتاب ببینید، دو تا کتاب خودتون فکر کنید. ما این شعرهایی که اینا آقایون در آوردن هی می نویستن پشت سر هم، دوستان خود شعر فی نفس بد نیست، بلکه در مواردی هم فل جمله خوبه. اما این که این دیگه فکر رو میگیره از طلبه، یعنی دیگه طلبه نمیشینه خودش فکر کنه که آقا این من نتوه از عبارت بکشم بیرون، یه شعر این جواب میکنه، یه شعر اون جواب میکنه، هی یه نگاش به اینه، یه نگاش به شعره، یه نگاش به اینه، یه نگاش بعد دست خارج هم که میره هی نگاه به دفتر میکنه، همه هم خود نوشته سر در، هی نگاه به دفتر میکنه میگه استاد اینو گفت، دوباره یه نگاه میکنه استاد اینو گفت، این اسمشو گذاشته مثلا بلا تشبیه مباهی، این که نشسته. انسان باید خودش هم مطلب در بیاره فکر بکنه. خب البته اگه 8 سال 10 سال این کارو بکنه ملا میشه، 40 سال دست خارج برید به اون شکل، اما 5 سال 6 سال 10 سال، حالا ما 5 سال کافی نمیدونیم، یه استاد قوی باشه 10 سال کاملا کفایت میکنه، منتها به همیشه. خلاصه دوستان خیلی اصلا زحمت میکشن، اما بلدی میخواد، مقدار زحمت یک مطلبه، کیفیت یک مطلبه. سعی کنیم از تجربه دیگران خیلی استفاده کنیم. خب بگذرم، حالا آقایون من فروع نمیگم، موارد زیادی هست. یه نمونه شما یه اشاره کردین تا همین درد الان، مثل این که اگر بخواد در اون فرع دوم خرج وقت دیگه بکنه، شرط هست که بفرمایید، شرط هست که از این واقف باشه یا شرط نیست. یکیشو مثلا چهارشنبه اشاره کردین که اگر دستن موجود با حاکم شرع اختلاف نظر پیدا کردن چهار کنن، که این مسئله حاکیه یا خود دست موجود با هم اختلاف دارن. دست یکی میگه آقا فروش صلاحه، یکی میگه صلاح نیست، یکی میگه دیگه قابل انتفاع نیست، یکی میگه قابل انتفاع هست. خب اینا قولی کی مقدمه؟ حالا این دو نمونه، موارد دیگه هست عرض نمی کنم، خودتون فکر کنید یه مقدار تمرین. بعد حاشیه مرحوم مامغانی رو، ایشون یه فروعی ذکر کرده، حتی بعضی از فروعش رو ما الان مراجعه نکردم، در بحث سابق دور قبل نگاه کردم، اونجا بعضی از فروعش قابل توجه نیست، اما بعضی از فروعش تو ذهنم هست که قابل توجهه. خب بگذاریم دوستان، سوال میکنم از شما، چی داریم میخونیم؟ بله، مواردی که بیع وقت جاهزه، چند صورت خوندیم؟ یک صورت، اگر وقت آقا به جوری خراب بشه که دیگه به هیچ وجه قابل استفاده نیست، گوسفندی که داره از بین میره، داره هلاک میشه، اکثرشو نبریم یا نفروشیمش دیگه به درد نمیخوریم، اینجور داشته میگه، یا حسیریست که کاملا کهنه شده. آقا صورت دوم، یک کمی تنزل کنید، یعنی که بگم دیگه حفظتون میشه، خراب 100%، بعدش میشه چی؟ خراب 90%. مثلا یه جوری خراب بشه خب که نه اینکه کلن از حیز انتفاع بیفته، اما اینقدر سود و منفعتش کم میشه که عرفاً میشه گفت دیگه لا منفعته لا، اون قبل حقیقتاً لا منفعته لا، این عرفن لامن فردله. مثلا فرض کنید یه حمامی بوده و سالهای سال سادات این محل می آمدن تو این حمام و می رفتن. باید یه مثال هم بزنیم که وقت معرر نباشه، حواستون باشه ها، وقتی که مالک داره موقوفون علیهم داره عبدی هم باشه. سادات این محل، علمای این محل، طلاب این محل وقت اینا بود. خب می آمدن حمام رو می رفتن. حالا خراب شده، چرا؟ به درد یه چیز میخوره. یه وقت بکننش مجمع زباله ها، شهرداری بیاد صبح تا صبح ماشین بزنه زباله ها رو جمع کنه بره. یا مثلا بدن اینجاها خونه که گاو و الاغ و اینا زمان قدیم میفروختن بنگاه حیوانات، بیارن ببندن این گوشه حیوانات چونو بفروشن. خب یه حمامی که سالی 100 دینار درآمد داشت، اجاره داشت، خب وقتی بشه زباله‌دان چقدر اجاره میکنن؟ اگه شهردار این کار بکنه که هیچ اجاره نمیده، اگر هم مثلا بخش خصوصی اجاره کنه ممکنه 5 درهم در سال بده. این که گرد میگه این هیچ حساب کنه، اصلا به گفتنش نمیاد 5 درهم در سال اجاره یک حمام خراب شده. بله آقا، اگر اینجور بشه میتونیم بفروشیم یا نه؟ ایشون میفرماین که یه دفعه شما بفروشید بنا نیست آقا یه چیزی به شما بدن که به درد بخوره. شاید به شما یه چیزی بدن که اونم اجارش از همین 5 درهم بیشتر نباشه. خب اینه که سری که درد نمی کنه برای که دستمال ببندیم. خب این 5 درهم که از همین حمام خراب شدن به دست میاد دیگه. بله، یه چیزی بخرید بنا نیست نفعش از همین بیشتر باشه. حالا که آبنباری به اون بدن که اون آبنبار هم باز همین 5 درهم بیشتر اجاره نمی کنن. خب بلا اشکال در اینجا فروش وقت صحیح نیست. اما در این وقت اینجوری نیست آقا. اگه ما مثلا یه حمامی که حالا خراب شده بفروشیم، مثلا به یه مؤسسه، به یک ملک شخصی، ملک دولتی، خب به ما یه پول میده، ما میریم یه چیزی بهتری میخریم که مثلا اگر 100 دینار اجاره در سالش نباشه لااقل 50 دینار هست. بلکه بعضی وقتا از خود حمام هم کمتر درآمد نداره. حمام در سال فرض کردون چقدر درآمد داره؟ 100 دینار. ما رفتیم با این پول یه مغازه خریدیم، کوچکتر، البته زمینش کمتره، یه مغازه در یه جای خوب شهر خریدیم که 100 دینار در سال درآمد داره، مساویه با درآمد خود عین. حالا اینجا میشه فروخ یا نه؟ حتما دیگه میگید خب بله بلا اشکال. شیخ میگن که دو احتماله. از طرفی ما یقینه به جواز نداریم. آخر وقف دوستان، صحبت وقفه، ادله وقف داره چی اینجا زمین بخوره؟ لا یجوز شراء الوقف. اگر اصلا قابل استفاده نبود ایشون گفت ادله انصراف داره، یادتونه؟ اما اینجا نمیتونه بگیم انصراف داره. رضا مشهورم قائل به من شدن. میدونید از کجا میگیم مشهور قائل به من شدن؟ چون مشهور فقط یه صورت اجازه دارن، اونجایی که لا یجدی نفعا. ما اینجا نمیتونه بگیم لا یجدی نفعا، چون فقط کردیم سالی 5 درهم درآمد داره. بله، لا یجدی نفعا، بخونید معتدن به، اینو میتونیم بگیم. اما علما دارن لا یجدی نفعا. البته اللهم الا ان یقول شخصی که جناب شیخ، علما هم که گفتن لا یجدی نفعا، این نفع منفی منظورشون نفع چی بوده؟ معتدن به بوده. به عبارت دیگه علما نفع سالی 5 درهم را یک کل عدم حساب میکنن دیگه. خب اگر اینو بگیم دیگه مشکل مشهور رو بگید آقا نداریم. عبارت نگاه کنید، از صورت ثانیه، صورت دوم، ان یخرد به یسخط عن الانتفاع المعتد به. صورت دوم اینی که وقت خراب بشه به گونه ای که از انتفاع مورد انتظار، انتفاعی که قابل اعتنا باشه، ساقط بشه، به طوری که صدق کند برسن که انه لا منفعت فی. مثلا مثل چی؟ که کدار این هدمت، خونه خراب بشه، فسارت عرصه، زمین صاف بشه، تقدر رو لل انتفاع دعا به قدرت میتونیم اجاره بدیم که استفاده به این عرصه ببرن، اما قدرتی که لا تبلغ شیئن مرتدن به یه چیز بدعت بخوری نمیرسه. مثلا اجارش بدیم که یک کشاورزی بیاد زراعت کنه، سالی 5 درهم به ما بده. فا این کان ثمنهو علا تقدیر البی لا یعطا بهی الا ما کان منفعتهو که منفعت الارضه. عبارت جالبی نیست، دقت کنید. میگه اگر ثمن این وقت در فرضی که بفروشیم داده نمیشه به این ثمن مگر آنچه که منفعتش مثل منفعت خود عرضه است. حال ما در فرضم که این زمین رو بفروشیم و بناس یه چیزی به ما بدن که سالی 5 درهم درآمد بیشتر بگید آقا نداشته باشه، خب فلاین نقل اشکالتی عدم الجواب، اینجا دیگه نمیشه فروخ. اما و این کان یعطا به ثمنهی ما یکون منفعته اکثر من منفعت العرضه. اگر با پول این وقت یه مغازه به ما میدن که مغازه منفعتش از این عرضه بیشتره، عرضه ممکنه سالی 5 درهم درآمد داشته باشه ولی مغازه سالی 500 درهم، سالی 500 دینار مثلا، بلکه گاهی مساوی با منفعت خانه هست، بل یساوی منفعت داره. اگه یک قد اینجا بود عبارت از بعضی از اشکالات خلاص میشد. ففی جواز البیع وجهان، دو احتماله، من عدم دلیل علی الجواز، دلیلی بر جواز نداریم، دلیل محکم، نه قیام المقتضی للمن، مقتضی من هم که داریم. بپرسم که از دوستان مقتضی من چیه؟ خود وقت بودن، خود وقت بودن که میدونید اصل اولی عدم جوازه. و خوبه ظاهر المشهور، خوبه رو به کجا میزنید؟ من ظاهر مشهوره، زیرا قید در خرابی که مطبق بری باشه به کونی بهش لا یجدی نفعا، گفتم اصلا ثمر نده. و قد تقدم تصریح از علامه در تحریف به این که اگر خانه خراب شد عرصهش خارج نمیشه از وقت و بیع جایز نیست، با این که میدونید منفعت عرصه خیلی منفعت کمی هست. این دوستان وچه کیه؟ وچه عدم جواز. اللهم این وچه جوازه، حال خدا خیر بده بهشون، حالا دقت نکنید اصلا این سمه این وچه جوازه. اللهم الا ان یحمل ان نفع المنفی در کلام مشهور که گفتن لا یجدی نفعا در نفع معتدنده به حسب حال این عین. مثال میزنه و ان الحمام، حمامی که اجاره میشه 7 سال 100 دینار، اگر بشه عرصه، بشه زمین صاف که اجاره بریم 7 سال 5 درهم یا 10 درهم برای یک قرض خیلی جزئی مثل مجمع زبائل یا نحو اینها، یستق علیه انه، بخونید لا یجدی نفعا. یا قریه‌ای که وقت میشه فان خرابها، وقتی خراب بشه چطور میشه خراب بشه؟ بخونید بعدش به قور انهارها، آبش خوش بشه فرو بره، و حلاک اهلها، خب خراب شدن قریه به اینه، اما دیگه زمینش همیشه باقیه، ولا تکون و تسلب منافع و اراضی ها رفتن. پس خلاصه آقا اگر یه ساختمانی فقط زمینش بماند میتونیم بگیم لا یجدی نفعا. خب این شد بچه چی دوستان؟ بچه جواد. حالا تا انشاءالله مطلب فردا.